بیش از 2000 تن از دانشمندان زمان حضور داشتند. گفته می‌شود که حتی در موقع سواری نیز فقها و شاگردان در رکاب استاد خود حرکت می‌کردند. در منابع مختلف آثار فراوانی از فخر رازی معرفی شده است که معروف‌ترین آنها تفسیر مفاتیح الغیب مشهور و تفسیر کبیر است که هنوز مورد استفاده علمای اسلامی قرار می‌گیرد. فخر رازی در روز دوشنبه همزمان با روز اول عید سعید فطر سال 606 هجری قمری در 63 سالگی در شهر هرات درگذشت و در همان روز در شمال غرب این شهر در منطقه‌ای که آن دوران به نام مزداخان معروف بود به خاک سپرده شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات نوشته رسول پویان آمده است در زمان سلطان حسین بایقرا امارتی بر مزار فخر رازی آباد شد، ولی در جریان درگیری که میان شیبانیان و صفویان رخ داد آن مقبره ویران شد. در سال 1328 خورشیدی ایوان کوچکی توسط شخصی با نام حاج آدم خان احداث و لوحی بر سر مزار فخر رازی نصب شد. در سالهای اولیه حکومت ظاهرشاه در سال 1320 خورشیدی، زمانی که عبدالله خان ملکیار والی هرات بود، ایوان بزرگی در مقابل آرامگاه فخر رازی ساخته شد که تا زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان پابرجا بود. با ادامه درگیری میان مجاهدین و نیروهای متجاوز شوروی، مزار فخر رازی به تدریج در دهه 1360 خورشیدی بر اثر آتش جنگ ویران شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات آمده است که پس از تحولات اخیر در افغانستان در سال 1374 خورشیدی، مزار فخر رازی توسط یکی از تاجران هراتی از نو آباد شده است. در حال حاضر آرامگاه فخر رازی در شهر هرات یکی از بناهای بزرگ تاریخی این شهر شمرده می شود و زیارتگاه مردم این دیار است. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر فخر عالم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. دوستان و شنونده های گرامی، سلام بر شما. وقتتان به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم از این لحظه. این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردار خانم صالح نیا با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. ما امروز با این برنامه ها در این بخش در خدمت شما هستیم. بله، تا دقایق دیگر در ساعت 12 با وقت ایران، 1 با وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیموزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 دقیقه با وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. بعد از برنامه گزارش ویژه، برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 دقیقه به مدت 30 دقیقه بشنوند. برنامه قند پارسی در ساعت 2:20 و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 2:35 برنامه زربان را خواهید شنید. مدت این برنامه 25 دقیقه است. برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 3 به وقت افغانستان تقدیم علاقمندان خواهد شد و مدت 15 دقیقه. بعد از آن برنامه انعکاس را خواهید شنید در ساعت 3:15. مدت این برنامه 35 دقیقه است. بعد از آن برنامه 5 دقیقه‌ای آیا می دانید تقدیمتان خواهد شد. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 به وقت افغانستان به مدت 10 دقیقه خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پخش می شود و شما عزیزان می توانید به مدت 50 دقیقه شنونده این برنامه باشید. بعد از آن برنامه روی موج جوانی را همکارانم به مدت 1 ساعت تقدیم علاقمندان خواهند کرد. بخش دیگری از خبرها در ساعت 6 به وقت افغانستان پخش می شود به مدت 45 دقیقه و در ساعت 6:45 برنامه قصه شما تقدیم علاقمندان خواهد شد به مدت 15 دقیقه. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. برنامه پند پیران در ساعت 7:15 این هم به مدت همان 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین بخش خبری را در ساعت 7:30 به مدت 10 دقیقه شنونده خواهید بود و آخرین برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:12:52 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد مقام افغان به طرح دولت موقت و مشارکت آمریکا در افغانستان. ترور یک سارنوال در شهر کابل. تاکید رئیس قوه قضاییه ایران بر ضرورت ایستادگی در برابر مستکبران دنیا. و رهبر کاتولیک‌های جهان عراق را به مقصد واتیکان ترک کرد. با نام و یاد خداوند متعال و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. سخنگوی تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان به طرح دولت موقت و مشارکتی آمریکا در افغانستان انتقاد و اولویت این طرح را منافع آمریکا ارزیابی کرد. نادر نادری در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تصریح کرد که آنچه در طرح آمریکا برای افغانستان مسلم است، اولویت با منافع آمریکا و منافع ملت افغانستان در درجه دوم است. سخنگوی تیم مذاکره کننده افغانستان با تایید طرح آمریکا برای ایجاد دولت موقت یا مشارکتی در افغانستان گفت همه جوانب طرح پیشنهادی آمریکا باید بررسی شود و در نهایت مردم افغانستان این طرح را قبول کنند. سخنگوی تیم مذاکراتی افغانستان گفت هنوز در مذاکرات صلح به طور مشخص درباره مسائل ارزشی بحث نشده، بلکه فقط پیرامون مذهب تشیع و تسنن، آن هم مختصر صحبت شده است. نادری گفت: ما با یک طرف تمامیت خواه مذاکره میکنیم و در صورتی که آنها موضع خود را تغییر ندهند، رسیدن به توافق مشکل خواهد بود. پیش از این عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، گفته بود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در دیدار با سران دولت افغانستان طرح دولت موقت و مشارکتی را مطرح کرده است. یک سارنوال افغان صبح امروز به ضرب مرمی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرمانده پلیس کابل اعلام کرد میرویس صمدی، سارنوال جوان افغان در ناحیه کمپانی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، هدف فیر افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. روز گذشته نیز بر اثر انفجار مین در شرق شهر کابل یک نفر کشته شد و چهار نفر دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان همواره طالبان را مسئول ترورهای هدفمند در شهر کابل می داند. جانشین موقت ریاست دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت دولت ایران در معبر زمینی دوغارون واقع در شرق خراسان رضوی فراتر از توان خود برای رسیدگی به امور اطبای افغانستانی همت و تلاش داشته که قابل تحسین و قدردانی است. دانیل مونیوس روخاس روز یکشنبه در سفر به شهر تایبات شمال شرق ایران و مرز دوغارون طی بازدید از مرکز پیشاگاهی از خطرات مین افزود خدمات و همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر دستگاه‌های مرتبط از سایر کشورهای عضو پوشیده نیست. وی ادامه داد که پروژه آموزشی پیشاگاهی از خطرات مین که به صورت مشترک با کمیته بین المللی صلیب سرخ، وزارت داخله و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مرز دوغارون برگزار می شود، از مهمترین برنامه های کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران برای اطبای کشور افغانستان است. جانشین موقت ریاست دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت تمام دستگاه‌های متولی در امور اطبای خارجی روند بازگشت داوطلبانه اطبای افغانستانی را مورد حمایت خود قرار می‌دهند و نسبت به خدمات و کمک‌های مورد نیاز از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهند کرد. روخاس اضافه کرد که سازمان‌های جهانی فعال در حوزه خدمات اطبای خارجی باید همچون همیشه در کنار دولت ایران بوده و با استفاده از تجربیات یکدیگر در جهت کاهش مشکلات اطبای خارجی به ویژه در کشورهای جنگ زده گام‌های مثبتی بردارند. یک سرکرده گروه تروریستی داعش در حمله نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت ننگرهار به هلاکت رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، والی ننگرهار اعلام کرد که امیر مسعود کفتری، این سرکرده گروه تکفیری داعش، در حالی در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی خوگیانی کشته شد که قصد داشت در شهرهای کابل و جلال آباد حملات انفجاری انجام دهد. این سرکرده گروه تروریستی داعش در حالی کشته شد که هفته گذشته سه کارمند زن شبکه تلویزیونی انعکاس در شهر جلال آباد در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شدند و داعش مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. رئیس قوه قضاییه ایران بر ضرورت مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران و زیادخواهان دنیا تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه افزود آنچه را که برای کشور راهگشا است عمل بر راهبرد می‌دانیم که رهبر معظم انقلاب تبیین کردند. وی گفت امروز برای همه تکلیف روشن شده است و همه باید به این توجه کنند که در برابر دشمنان زورگوی ملت ایران باید مقاومت و ایستادگی را ادامه داد. رئیس دستگاه قضایی ایران افزود که آنچه رهبر معظم انقلاب بروشنی مشخص کردند این است که باید همه تحریم‌ها رفع شود و در این زمینه راستی آزمایی صورت گیرد و قطعاً باید اجرای همین راهبرد دنبال شود. وی گفت اجرای این راهبرد عزتمندانه دشمن را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد. یک منبع مطلع امنیتی هم اعلام کرد که هیچ مذاکره در هیچ قالبی بین ایران و آمریکا تا قبل از برداشته شدن تحریم ها اتفاق نخواهد افتاد. بر اساس اعلام این منبع مطلع امنیتی تفسیر غربی ها از اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که آمریکا با اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد اشتباه بوده است و تصریح کرد که هیچ طرح جدیدی برای مذاکره ایران با آمریکا در میان نیست. بر اساس این گزارش، ایده طرح گام به گام برای شروع مذاکره بین آمریکا و ایران در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی رد شده است و تا قبل از برداشته شدن تحریم‌ها هیچ تماسی بین ایران و آمریکا برقرار نمی‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در 14 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو که به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد گفت که آمریکا موظف است با لغو همه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر عملی و برجام برگردد، زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم پنجشنبه شب در واکنش به اظهارات اخیر وند شرمن گزینه تصدی سمت معاونت وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای ایران تصریح کرد که برجام قابل مذاکره مجدد نیست. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم برای همکاری با شرکت کنندگان در برجام به منظور احیای این توافق اعلام آمادگی کرد. به گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین شامگاه یکشنبه خطاب به دفتر نمایندگی آمریکا در وین در توییتر نوشت: شرکای آمریکایی خوش آمدید. روسیه برای همکاری با همه شرکت کنندگان برجام برای احیای هرچه سریع‌تر توافقنامه هسته‌ای آمادگی دارد. این توییت در واکنش به توییت دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در وین نوشته شد که در آن گفته شده بود ایالات متحده آمریکا در هماهنگی نزدیک با شرکا و متحدان خود آماده از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک سازنده برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای برجام است که دستاورد کلیدی دیپلماسی چند جانبه محسوب می‌شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز یکشنبه در توییت دیگری انصراف ترویکای اروپایی از ارائه پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اقدامی منطقی و چیره شدن عقل سلیم خواند. اولیانوف روز جمعه نیز خواستار برگزاری نشستی برای بازگشت آمریکا به برجام شد. وزارت دفاع عربستان سعودی خبر عملیات نظامی گسترده نیروهای مسلح یمن به عمق خاک سعودی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری واس عربستان، ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی یکشنبه شب حملات نیروهای مسلح یمن به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو و همچنین بندر رأس التنوره از بزرگترین بنادر نفتی دنیا را تایید و ادعا کرد که حمله به مخازن رأس التنوره امنیت منابع نفتی جهان را هدف قرار داده است. رسانه‌های سعودی اعلام کردند یکی از مخازن نفتی در بندر رأس التنوره این کشور در شرق سعودی هدف حمله پهبادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن قرار گرفته و این حمله از طریق پهبادی انجام گرفته که از سوی دریا روانه شده بود. بر اساس این گزارش، ترکش موشک بالستیک در نزدیکی منطقه وابسته به شرکت آرامکو در الزهران شرق عربستان اصابت کرده است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن یکشنبه شب از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی و مواضع حساس و مهم عربستان در مناطق اسیر جیزان و شرکت آرامکو در بندر رأس التنوره با استفاده از 14 پهباد و 8 فروند موشک یمنی خبر داد و تاکید کرد که این حمله شرکت آرامکو در بندر رأس التنوره را هدف قرار داده است. سری گفت چند پایگاه نظامی در مناطق اسیر و جیزان نیز با 4 فروند پهباد و 7 فروند موشک بدر هدف قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن خاطر نشان کرد که این حملات به دنبال حق طبیعی و قانونی مردم یمن در پاسخ به تشدید حملات ائتلاف و محاصره کامل یمن صورت می گیرد. رهبر کاتولیک های جهان پس از سفری 3 روزه عراق را به مقصد واتیکان در روم ایتالیا ترک کرد. به گزارش ایرنا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان پس از سفر 3 روزه به عراق و دیدار با شخصیت‌های مذهبی و سیاسی این کشور، صبح امروز با بدرقه برهمسال رئیس جمهوری عراق این کشور را به مقصد واتیکان در روم ایتالیا ترک کرد. پاپ فرانسیس پس از 15 ماه توقف برنامه‌ها و سفرهایش به دلیل شیوع کرونا روز جمعه به منظور انجام سفری 3 روزه وارد عراق شد و در میدان هوایی مورد استقبال رسمی مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور قرار گرفت. پاپ فرانسیس در روز اول سفر خود با برهمسال رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق دیدار و گفتگو کرد. رهبر کاتولیکای جهان روز دوم سفر خود با سید علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق دیدار کرد و در این دیدار بر صلح و همزیستی بین ادیان تاکید ویژه شد. این ملاقات در رسانه‌های جهان بازتاب بسیار گسترده ای داشت، به طوری که بیش از 330 شبکه تلویزیونی و خبری در جهان به 9 زبان مختلف این دیدار را پوشش دادند. سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی 35 زن فلسطینی از جمله 11 زن باردار را بدون هیچ اتهامی در اسارت نگه داشته است. با گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطینی امروز به مناسبت روز جهانی زن 8 مارچ اعلام کرد که رژیم صهیونیستی اسرای زن فلسطینی را مورد رفتارهای غیر انسانی از جمله سهل‌انگاری پزشکی و شکنجه جسمی و روانی قرار می‌دهد و هر از چند گاهی آنها را هدف حملات وحشیانه قرار می‌دهد که حمله‌های فیزیکی و تهدیدهای مستمر و محکومیت از ملاقات با خانواده و همچنین احکام و غرامت‌های سنگین نمونه‌های آن است. این سازمان فلسطینی تأکید کرد اسرای زن هنوز در بازداشتگاه‌های صهیونیستی دمون از شرایط سخت زندگی رنج می‌برند و کمره‌های مدار بسته تحرکات اسرای زن را محدود و حریم خصوصی آنها را نقض می‌کند. سرویس‌های بهداشتی زندان خراب و فرسوده است و بسیاری از مواد غذایی که برای اسرا سرو می‌شود منقضی شدند. این سازمان فلسطینی در بیانیه خود از مؤسسات حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان خواست با پایان دادن به رنج زنان فلسطینی مقابل ظلم و خشونت رژیم صهیونیستی علیه آنها را بگیرند و برای آزادی آنها تلاش کنند. نیروهای الهشت الشعبی یک شنبه شب حملات باقی مانده گروهک تروریستی داعش به جنوب ولایت صلاح الدین در شمال عراق را دفع کردند. به گزارش ایرنا از کانال خبری صابر نیوز وابسته به نیروهای مقاومت، تیپ 41 کندک‌های اصحاب اهل الحق وابسته به سازمان بسیج مردمی عراق حمله باقی مانده تروریست‌های داعش را در نزدیکی روستای تل الذهب در جنوب ولایت صلاح الدین دفع کردند. این رسانه عراقی به شمار کشته و زخمی‌های تروریست‌های داعشی اشاره‌ای نکرده است. و سرویس اطلاعاتی عراق اعلام کرد مسئول کمیته اعدام در گروه تروریستی داعش در جنوب بغداد بازداشت شده است. به گزارش تارنمای شبکه تلویزیونی سومری نیوز، دستگاه اطلاعاتی عراق یک شنبه شب در بیانیه تصریح کرد نیروهای سرویس اطلاعاتی عراق آشور نعیمی، معروف به آشور الزباه، که مسئول پیشین کمیته اعدام‌ها در داعش بود و در ده‌ها جنایت تروریستی علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق نقش داشته را توقیف کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد مقام افغان به طرح دولت موقت و مشارکتی آمریکا در افغانستان. ترور یک سارنوال افغان در شهر کابل. تأکید رئیس قوه قضاییه ایران بر ضرورت ایستادگی در برابر مستکبران دنیا. و رهبر کاتولیکای جهان عراق را به مقصد واتیکان ترک کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. وزیر امور خارجه آمریکا در نامه رئیس جمهوری افغانستان را به پذیرش دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان تهدید کرد. آنتونی بلینکن در نامه‌ای به محمد اشرف غنی هشدار داده که اوضاع در افغانستان رو به وخامت است و دولت کابل با طرح جدید آمریکا برای تسریع روند به اصطلاح صلح باید همکاری کند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های اکبر جاهد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیدیم.
پروسه صلح افغانستان تقریبا مدت چندین ماه میشه که ادامه داره و زمان این مذاکرات آغاز شد که رئیس جمهور ترامپ روزای آخر ریاست جمهوریش در ایالات متحده آمریکا بود، زمانی که جو بایدن به حرکی قدرت ششتن. پروسه صلح افغانستان خواستن که مورد بازنگری قرار بده و معیاد خروج قوتهای آمریکایی از افغانستان که در ماه می قرار است که مطابق توافقنامه که با طالبان داره باید افغانستان ترک بکنن. به نظر من این نامه اینه که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای جمهور افغانستان روان کرده در حقیقت همین موضوع هست که ثابتانه پروسه صلح را و روند صلح را شرط بخشه و بتوانه که از تلف شدن زیادتر وقت در پروسه مذاکرات بین‌المللی جلوگیری بکنه. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه جمهوری اسلامی افغانستان که در راستش آقای اشرف غنی قرار دارند، اونا تا حدود آماده برای از این نبودن که مذاکرات به اون شکل عاجلش که ایالات متحده آمریکا انتظار و توقعیش داشت که به اصلی وقت ممکن این به نتیجه برسه. به نظر من این نامه در حقیقت یک هشدار و یک فشار است از جانب ایالات متحده آمریکا. شما بهتر میفهمین که طرفهای دخیل در قضیه افغانستان کسایی که مخالفین مسلح هستند و کسانی که مخالفین سیاسی هستند، تمامشان نگاهشان این است که باید یک اداره موقت شکل بگیره و در فرایند از این اداره موقت بتوانه که زمینه و بستره برای صلح آماده بسازه. به این نسبت این نامه ایره که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر رئیس جمهور فرستاده یک فشار است و یک هشدار است. تا جایی که ما افکار عمومی رو مطالعه میکنیم، افکار عمومی تا حدود زیاد از این فشار حمایت کرده. به نظر من طالبا هم طرح حکومت مشارکتی را زیر کار داره. جریانات و احزاب سیاسی همگی به این نظر است که ما باید از طولانی شدن دورای مذاکراتی جلوگیری بکنیم و به یک نتایج سیاسی در فرایند پروسه صلح و یک نتیجه برسیم. این نامه به نظر ما یک فشار است از جمهور و این فشار قابل درک است و قابل مکس است.
آقای جاهد، این انتقاد بر آمریکایی‌ها هست که مسیرهای قبلی که در رابطه با صلح افغانستان رفتن موفقیت آمیز نبوده. بحث مذاکره‌ای که با طالبان داشتن و توافقی که با طالبان انجام داده، مذاکراتی که در دوحه قطر در جریان هست بین طرفهای طالبان و دولت افغانستان، اگر چه دولت افغانستان میگه که ما با روی خوش به این مذاکرات آمدیم اما طالبان کارشکنی زیادی کردند، به نظر شما آیا این بار هم فکر میکنید که این طرحی که دولت آمریکا داده به دولت افغانستان موفقیت آمیز خواهد بود یا ممکنه که به هر حال با موانع و مشکلاتی روبرو شود و در نهایت با شکست مواجه شود؟
شما بهتر میفهمین که جنگ و صلح افغانستان خو یک جنگ و صلح داخلی نیست. ابعاد منطقوی و ابعاد جهانی خود را داره. بازیگرایی که در سطح جهانی و منطقوی هست، هر کدامشان نقش خود را در جنگ و صلح افغانستان داره. اگر فرض بری بگیریم که جمهوری اسلامی افغانستان یا طرف حکومت برن امارات طالبان را قبول بکنه، این یک چیز ناممکن است. و اگر این فرض بگیریم که طالبان بیاید این بدنی حکومت یک جای شود و این وضعیت حکومت افغانستان قرار داره، این مستحیل است. ما چاره جز از این نداریم که ما یک حکومت حکومتی داشته باشیم. به اساس امین مشارکت تمام جهت ها و جناح ها در این حکومت سهم داشته باشه و تا ما بتانیم جلو جنگ محبت دائمی در افغانستان برقرار شود. به نظر من اما اخف ضرر به حساب نظام سیاسی آینده افغانستان از دید من و از تحلیل من امی بودم میتانه. هر آن چیزی که بتانه جلوگیری از جنگ بکنه و بتونه افغانستان از طرف یک ثبات سیاسی ببره و این وضعیت جنگ و بحرانی که فعلا دامنگیر افغانستان از جلوش گرفته شود و او طرح مردم افغانستان استقبال میکنه. شما بهتر میفهمید که حکومت افغانستان به طالبان تمکین نداره و طالبان هم به حکومت تمکین نداره. دو طرف در جنگ هستند و قربانیشان متاسفانه مردم افغانستان است. هر روی کرده که بتانه افغانستان از طرف یک ثبات امنیتی و ثبات سیاسی ببره، مردم افغانستان رو استقبال میکنه. یعنی که طرح اداره موقت، طرح حکومت مشارکتی و هر آن چیزی که منتج به این کار شود از جانب مردم افغانستان و از جانب جریانات و احزاب سیاسی مورد استقبال قرار میگیرد.
آقای جاهد، شما لحنی را که امریکایی ها استفاده میکنن در قبال دولت افغانستان چگونه میبینین؟ ای که یک کشور به طرح خود تحمیل بکنه و یک نظام حاکم در یک کشور مثل افغانستان و یک نظام مستقلی که داره، به نظر شما این گونه برخوردها جای انتقاد نیست؟
درست است، خب یک امر بدیهی است. حاکمیت ملی، استقلال، آزادی یک مملکت یک بها و ارزش بسیار بلند و بالایی را داره، در حد یک شعار و در حد یک آرمان. وقتی ما با این قضیه بنگریم و از دید عاطفی واقعا که سخت است، ولی افغانستان هم در شرایط فعلی مشکلات خود داره، ضرورت‌های خود داره، نیازمندی‌های خود داره. متاسفانه افغانستان یک اقتصاد پویایی نداره که به اساس اقتصاد پویایش بتانه تمام نیازهای خود را تامین کنه. اگر شما بهتر میفهمید، هر جریان و هر کشوری که از نقطه نظر اقتصادی کشور دیگر تامین میکنه، حمایت میکنه، یک امری بدیهی است که اونا هم آجنده و گفای خود را میداشته باشند. از دید عاطفی بله بسیار مشکل هست، ولی افغانستان به اساس مشکلات 45 ساله‌ای که داره متاسفانه بضاعت توان از این پیدا نکرده که همون یک اقتصادیت سیاسی و ثبات بلند اقتصادی را داشته باشه و ضرورت به کمک های جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده نداشته باشه. من که فکر میکنم حکومت افغانستان ناگزیر است که در بعض موارد وقتی که این رقم گفایی از جانب ایالات متحده امریکا از جانب اونا گفته میشه، یک انعطاف داشته باشد.
عزیزان شنونده، همون گونه که در جریان هستید، سایمون کاوونی وزیر خارجه ایرلند به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و دیدارهایی داشت با مقامات جمهوری اسلامی ایران. در خصوص نتایج این سفر، نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم.
سفر وزیر خارجه جمهوری ایرلند به ایران به نظر می‌رسد با دو هدف صورت گرفته. هدف اول تسهیل مذاکرات برجامی هست و هدف دوم در واقع بازگشایی مجدد سفارت ایرلند در ایران، و به نظر میاد مذاکرات مؤثر و موفقی هم با مقامات ایرانی داشته. به احتمال زیاد ایرلند هرچند تاکنون در جریان مذاکرات برجامی اساساً نقشی نداشت، شاید حامل پیامی از سوی غربی ها به ویژه آمریکا به ایران باشه، چون همونگونه که قبلا هم گفتم در بین میانجی های بین المللی از قبیل قطر و عمان و امثال اینها تاکنون اسمی از ایرلند وجود نداشته و اعلام سفر ناگهانی وزیر خارجه ایرلند به ایران شاید بیشتر به خاطر در واقع ایفای یک نقش واسطه‌ای در این زمینه باشه. به هر حال جمهوری ایرلند از اعضای قدیمی اتحادیه اروپا محسوب میشه و به عنوان یک کشور بی‌طرف تاکنون در واقع در چندین زمینه به ایفای نقش پرداخته و این احتمال وجود داره که در واقع وزیر خارجه ایرلند هم حامل پیامی از سوی واشنگتن برای ایران بوده باشه، چون به هر حال مذاکرات برجامی با ترویکای اروپایی صورت میگیره و اونها موضعشون مشخص است. ضمن اینکه ایران و جمهوری ایرلند دارای سابقه دیرینه در زمینه روابط هستند و این احتمال وجود داره که ایرلندی ها خواهان گسترش این روابط رابط در ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری باشند.
آقای میرطاهر، خب با توجه به این موضوع و ای که آمریکایی‌ها گفتن که اکنون توپ در زمین ایران هست و ما منتظر پاسخ ایران هستیم، به نظر شما پاسخ ایران چی میتونه باشه؟
ایران، خب دیروز ما خبری داشتیم از قول یک مقام آگاه که تصریح کرده بود که تا زمانی که تحریم‌های آمریکا برداشته نشه، ایران به مذاکرات برجامی که آمریکا پیشنهاد داده به صورت 5+1 برگزار بشه با ایران بر نخواهد گشت. اگر این موضع رو شما ملاک قرار بدی، خب به نظر میاد که ایران بر موضع اولیش هنوز هم استوار هست و قصد نداره که تغییری در این زمینه صورت بده.
ممکنه با توجه به موضع مستحکمی که جمهوری اسلامی ایران داره، بالاخره امریکایی ها مجبور شوند با توجه به وعده هایی که آقای بایدن داره برای برگشت به برجام دوباره به تعهدات خودشون برگردن؟
خب این مسئله در واقع یک معادله چند مجهولی هست، یا معادله هست که متغیرهای زیادی در این زمینه وجود داره. به نظر میاد تمایل کلی دولت بایدن این هست که با دادن برخی امتیازات ولو اندک در واقع ایران رو تشویق کنه که اجرای تعهدات برجامیش رو از سر بگیره. ولی خب موضع اصولی ایران این هستش که بایستی تحریم هایی که مخصوصا در دوره ترامپ علیه ایران وضع شده بعد از خروج از برجام برداشته بشه، و اگر گام موثری در این زمینه صورت نگیره، بنده بعید میدونم که ایران بخواهد مجدداً به اجرای تعهدات برجامی خودش برگرده، چون این به معنای یک نوع شکست یا ناکامی دو جانبه خواهد بود. یعنی نه تنها آمریکا در واقع تحریماشو لغو نکرده، بلکه ایران اگر بخواد تعهدات برجامیشو مجدداً صورت بده، خب این اصلا نه منطقی هست و نه مسئله موجه تلقی میشه.
فشارهای بین‌المللی برای آمریکا چگونه است؟ چین و روسیه خواستار برگشت آمریکا به برجام شده.
خب روسیه در این زمینه خیلی بیشتر از چین در واقع مایه میذاره، و هر روز مشاهده این هستیم که مقامات روسی در این زمینه موضع‌گیری میکنن و خواهان این هستن که آمریکا بایستی بدون هیچ گونه پیش شرطی به رفع تحریم ها علیه ایران بپردازه تا ایران هم به اجرای تعهدات برجامی خودش برگرده. در واقع الان یک نوع زورآزمایی بین دو طرف در حال انجام هست، و حداقل بعد از عقب نشینی ترویکای اروپایی از ارائه قطعنامه که به شورای حکام داده بودند، این مسئله بهتان به نظر من نشون میده که ایران در این زمینه تونسته نظر خودش رو بر اونها در واقع بقبولونه، و در واقع غربی ها دریافتن که تهران در زمینه اجرای تهدیداتی که وعده داده اصلا در واقع قصد شوخی نداره و کاملا هم جدی هست. شاید این مسئله باعث بشه که آمریکایی ها یک تغییر موضع بنیادی نسبت به موضع کنونی خودشون صورت بده.
سید رضا میرطاهر بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با ما. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری با هم گزارش ویژه را می‌شنویم.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به سند اولیه راهبرد امنیت ملی دولت بایدن درباره ایران. با روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا، واشنگتن به تدریج روی کردهای جدید سیاست خارجی و سیاست امنیتی خود را اعلام می کند. در این راستا قصر سفید در 3 مارس 2021 سند امنیتی 22 صفحه‌ای موسوم به راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی دولت جدید آمریکا را منتشر کرد. در این سند که در واقع سند اولیه امنیتی دولت بایدن محسوب می شود، درباره دغدغه های امنیتی و دیدگاه آمریکا در زمینه مناطق و کشورهای مختلف بحث شده است. اما یکی از مسائل مهم مطرح در این سند راهبردی موضوع ایران است و نام آن 4 بار تکرار شده است. در این سند با تکرار اتهامات علیه ایران در مواردی مانند تهدید متحدان و شرکای آمریکا و به چالش کشیدن ثبات منطقوی و نیز مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده است. در قسمت اولویت امنیتی ما با تاکید بر تعهد خود به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی آمده است. آمریکا به امنیت اسرائیل توجه خواهد کرد و به همراه کشورهای منطقه نیز در برابر تهدیدات ایران علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگر بازدارندگی ایجاد و تلاشهایش را برای مقابله با القاعده و داعش تقویت خواهد کرد. در ادامه ضمن اشاره به تداوم نقش واشنگتن در رهبری عدم اشاعه در جهان ادعا شده است، ما در همکاری با شرکا و متحدان خود تلاش می‌کنیم از دیپلماسی برای رسیدگی کردن به برنامه هسته ایران و دیگر فعالیت‌های ثبات زدای آن استفاده کنیم. در این سند اتهام زنی های آمریکا درباره سیاست ها و اقدامات منطقه ایران که از آن به عنوان اقدامات ثبات زدا و موجب تضعیف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه یاد شده است تکرار شده است، در حالی که نگاهی به وضعیت غرب آسیا نشان می دهد که این شرکای منطقه واشنگتن مانند عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی هستند که با اقدامات خصمانه خود موجب تنش آفرینی و جنگ افروزی در منطقه شدند. عربستان و امارات در قالب ائتلافی از مارس 2015 جنگ یمن را به راه انداخته و ده ها هزار نفر از مردم این کشور فقیر عربی را به خاک و خون کشیده اند و با محاصره دریایی و هوایی یمن مانع از کمک رسانی به آن شده و بزرگترین بحران انسانی قرن 21 را موجب شده اند. رژیم صهیونیستی نیز با حملات مستمر هوایی به کشورهای همسایه همواره منطقه را در حالتی ملتهب نگه داشته است، در حالی که رویکرد منطقه ایران مبتنی بر مبارزه با تروریسم و کمک به جنبش‌های ضد صهیونیستی و ضد سلطه است. این همان امری است که موجب خشم فزاینده واشنگتن، ریاض و تل آویو شده است. دولت بایدن در سند امنیت ملی جدید آمریکا در رابطه با ایران به مسئله جدیدی اشاره کرده است. در بخش چشمانداز امنیت جهانی این سند و در زیر مجموعه تهدیدهای جدید و در حال تغییر، ادعا شده که ایران به عنوان بازیگری منطقه‌ای با پیگیری توانمندی‌ها و فناوری‌هایی که تغییر دهنده قواعد بازی است پرداخته است. این برای اولین بار است که چنین ادعایی از جانب آمریکا مطرح می‌شود. به نظر می رسد منظور این سند از پیگیری توانمندی ها و فناوری هایی که قواعد بازی را تغییر می دهد، اقدامات و تلاش های مستمر ایران در زمینه دستیابی به پیشرفته ترین فناوری ها در زمینه های حساس باشد. آنچه بیشتر مد نظر واشنگتن است، دستاوردهای چشمگیر ایران در زمینه فناوری های موشکی، پهپادی و هسته‌ای است که با توجه به اهمیت فزاینده آنها در قدرت نظامی و قدرت صنعتی کشورها با واکنش منفی آمریکا مواجه شده است. ایران در حال حاضر بزرگترین قدرت موشکی غرب آسیا محسوب شده و توانایی پاسخگویی به تهدیدات منطقه‌ای را با توجه به زرادخانه موشکی عظیم خود دارد. این مسئله همواره حساسیت شدید واشنگتن را برانگیخته است و چه دولت ترامپ و چه اکنون دولت بایدن همواره خواهان گنجانده شدن توانمندی موشکی ایران در هر مذاکره با تهران درباره توافق هسته‌ای برجام شدند. ضمن این که اقدام ایران به پرتاب ماهواره برها و ورود آن به باشگاه فضایی به نگرانی های واشنگتن دوچندان افزوده است. تهران همچنین توانسته در چند سال اخیر پیشرفت‌های حیرت انگیزی را در زمینه افزایش برد و دقت موشک‌های بالستیک خود صورت دهد. از سوی دیگر ایران در سال‌های اخیر گام‌های بسیار بلندی در زمینه توسعه انواع پهپادها و استفاده مؤثر از آنها در عملیات نظامی از جمله در سوریه داشته است. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی و تسلیحاتی به ویژه در عرصه پهپادی امری است که مورد تصدیق دوست و دشمن است. ایران اکنون جزو چند کشور معدود دنیا است که روندی رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها دارد. این مسئله با توجه به نقش‌آفرینی روزافزون پهپادها در عرصه‌های مختلف نبردهای زمینی، هوایی و دریایی و نیز در بسیاری از حوزه‌های غیر نظامی از اهمیت روزافزونی برخوردار است. اکنون ایران قادر به طراحی، ساخت و عملیاتی نمودن گستره چشمگیری از پهپادهای کوچک تا پهپادهای بسیار بزرگ و دارای انواع پیشرانه‌های ملخی و جت است. این پهپادها قادر به اجرای طیف وسیعی از مأموریت‌ها از جمله شناسایی، رزمی، تجسسی، حملات انتحاری، گشتنی و بسیاری وظایف دیگر هستند. ضمن اینکه با برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران از اکتبر 2020 طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد، تهران قادر به بازاریابی و فروش گسترده پهپادها است که این مسئله نیز از دیگر نگرانی‌های بزرگ واشنگتن محسوب می‌شود. به گفته مایکل نایتز، کارشناس نظامی آمریکا، پیشرفته‌ترین استفاده کنندگان پهپادها ایران و گروه‌های مورد حمایت این کشور از جمله انصار الله یمن هستند که اسرائیل را در این زمینه به چالش کشیدند. مسئله دیگری که آشکارا خشم واشنگتن را برانگیخته و به همین دلیل مقامات دولت بایدن در مناسبت‌های مختلف با آن اشاره می‌کنند، توسعه روزافزون توانمندی هسته‌ای ایران است. هرچند ایران در چارچوب برجام چند سال به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای و محدودسازی فعالیت‌ها، مواد و تأسیسات هسته‌ای خود پرداخت، اما پس از خروج آمریکا از برجام در می 2018 و سپس عهدشکنی مکرر اعضای اروپایی گروه 4 جمع 1 در عمل به تعهدات خود، ابتدا در 5 گام تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده و سپس در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی گام‌های جدیدی در راستای توسعه هسته‌ای فرابرجامی برداشته است. از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه غنی‌سازی 20% و مطرح شدن امکان غنی‌سازی 60%، تهیه اورانیوم فلزی و گسترش تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای است که این مسئله به شدت موجب نگرانی واشنگتن و متحدان منطقه‌ایان به ویژه رژیم صهیونیستی شده است. البته ایران اعلام کرده که در صورت اجرای شروط مدنظر خود از جمله لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام، آماده اجرای کامل تعهدات برجامی خود است. محسن جلیلوند، کارشناس مسائل بین الملل، با بیان این که مهار توان هسته ایران برای اروپایی ها و امریکایی ها خیلی مهم است، تصریح کرد امریکایی ها دنبال محدودسازی توان جمهوری اسلامی هستند. هرچند توسعه هسته ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز صورت می گیرد، اما امریکا و متحدان اروپاییش از آن به مثابه دستاویزی برای متهم کردن تهران به دنبال کردن اهداف نظامی هسته‌ای استفاده می کنند. این اتهام در سند امنیتی دولت بایدن بار دیگر تکرار شده و ادعا شده که امریکا با آن مقابله خواهد کرد. در مجموع به نظر می رسد اتهام جدید واشنگتن علیه تهران، یعنی تلاش برای کسب توانمندی ها و فناوری های تغییر دهنده قواعد بازی، به معنای حراس امریکا از گسترش و تقویت قدرت ملی ایران در ابعاد مختلف آن است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد آرمانهایی رو مطرح کرد که این آرمانها خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده. برای رسیدن به این آرمانها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمانها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره بلا شک. نظام اسلامی میخواد به این آرمانها برسه، بایستی این وسایل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا را عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم. مثالهای زیادی هست که من را اینجا یه چند مثال، مثلا فرض کنید نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می شود. فشار شرطی مراد ما اینه که یک فشاری رو وارد میکنن، تحریم رو مثلا، بعد میگن این رو برمیداریم به شرط اینکه فلان کار انجام بگیره. این فشاریست، اینجور نیستش که آدم رو مایوس کنن به کلی. میگن برمیداریم اما شرطش این است که این کار رو باید انجام بگیره. این خب خیلی چیز خطرناکی، خیلی چیز مهمیست. این شرط ها ممکنه که شرط های به شدت گمراه کننده ای باشه و هلاک کننده ای باشه. در یه چنین وضعی انسان چه کار باید بکنه؟ اینجا انسان متوجه میشه که فستقم کما امرت و من تاب معک، علاج اینه. چون این مسئله مسئله عمومی است، مسئله شخصی که نیست. وجوب صبر، وجوب استقامت برای خود شخص ولی ربک فصبر در قرآن هست، مخاطب پیغمبر است، به مردم ربطی نداره، اما این ارتباط به مردم داره. و فستقم کما امرت و من تاب معک، همه باید استقامت کنید، همه باید بایستید. یعنی یک حرکت جمعی صبر و استقامت رو از ما میخواد. پس فهمیدیم که در این قضایا باید اینجوری عمل کرد، فستقم کما امرت باید عمل. یا و تواصو به صبر، تواصی به صبر، یک دیگر را وادار کردن به ایستادگی و مقاومت و تحمل و پایداری. این خب وقتی یه چنین چیزی پیش میاد برای ما اون مفهوم فستقم کما امرت و من تاب معک کاملا روشن میشه. قبل از این خیلی مفهوم روشنی برای ما نداره که خب و من تاب معک یعنی مردم موظفن که استقامت کنن، یه امر کلیست. اما وقتی یه چنین وضعی پیش میاد انسان میفهمه که یعنی چه. ما امروز مواجهیم با این مسئله، مردم ما دچار مشکلاتی هستند که ناشی از فشارهای دشمن است، بخشی از اونها، ما میخواهیم مردم در مقابل این استقامت کنن، بایستن. این یه حرکت عظیم و مهمی است که خب الحمدلله در کشور ما داره انجام میگیره. خلاصه هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش‌های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت‌های جدید مواجه خواهد شد و این او رو نیازمند می‌کنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان و شنونده های گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که می توانید از سایت رادیو دری بازدید کنید و برنامه های آن را هم از این طریق بشنوید. در ادامه همراه می شویم با همکاران خوبمان در برنامه گلچین موسیقی به مدت 30 دقیقه.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گلی سر بزر.
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. الهی امروز هم به امید تو. همه شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی به برنامه امروز ما خوش آمدید. امروز هم در همو ساعت همیشگی و سر همو قرار هر روز مهمان شما شدیم تا آهنگ‌های درخواستی تان براتون نشر کنیم. ۱۸۲۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان